قابلیت پرورش افکارشون و از کارهایی که کرده بودن کارهای عمرانی هم بود در منطقه لاهیجان که هشمت رود به قول بسیار دکتر هشمت به وجود اومد و مدارس را که در منطقه گرابزرمیخ به وجود آوردن و در نه روزنامه چاپ کردن پست تمر چاپ کردن و به نوعی در کارهای عامل منفعه مثل بیمارستان اینها فعالیت‌هایی داشتن برای ساختش برای مردم و در این حال بزرگترین مسئله که حفظ کیان ملی و اون خطه از سرزمین ایران که مصون بود و به نوعی اقتدار ملی ایران رو وجود آورد.
به عنوان رئیس میراث فرهنگی شهستان رشت چگونه میراث داره این مرد بزرگ انقلابی شده؟
والا ما در سال گذشته سوال خوبی کردیم. قبرستانی در رشت هست به نام سلیمان دارا که قبر میرزا کوچه‌خان در اونجاست. ما اون پارسال به ثبت آثار ملی آوردیم که 54 تا از معاصرین میرزا در اونجا دفن هستند. که یکی از این کارهایی که کردیم این بود و در این حال در صدد ایجاد موزه میرزا است.
درود بر شما. گفتارش
پخش شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه در جستجوی معنا.
آسمان سینم را چون شما ای مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است.
در جستجوی معنا. کاری از شبکه فرهنگ.
جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. هر شب نمی در این ره صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن، ای ساروان فروکش کین ره کران ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان. با برنامه در جستجوی معنا در خدمت شما هستیم. در جستجوی معنا برنامه‌ای هست در حوزه معناهای زندگی. امروزه بحث سبک زندگی یا لایف استایل خیلی مطرح هست که هر کس یک سبک زندگی منحصر به خودش رو داره. خب قطعاً سبک زندگی ناظر به محتوا باید باشه و محتوا رو در معنای زندگی میتونیم پیدا کنیم و بیابیم. به همین خاطر ما در گفتگوی با آقای دکتر امیرعباس علی زمانی استاد فلسفه دانشگاه تهران می‌خوایم همین بحث معنای زندگی رو و به ویژه موضوع کار و تنهایی و نسبت اون رو با معنای زندگی در زندگی امروزه خودمون با شما در میون بگذاریم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر علی زمانی. خیلی خوشحالیم که این جلسه هم در خدمت شما هستیم.
عرض سلام دارم و شب بخیر خدمت
تک تک عزیزانی که در هر گوشه و کناری، من نمیدونم الان افراد زیادی چه بسا در جاهای مختلف، در روستا، در شهر، در ماشین، در خانه، این بحث را امیدوارم داشته باشن. خدمت دوست عزیزم آقای دکتر نعمتی که اهل فلسفه هستن، شب بخیر و عرض سلام دارم. امیدوارم بحث کار، ملالت و تنهایی این شبها به اون میپردازیم، امشب هم قدمی به پیش ببریم
انشالله. خیلی متشکر آقای دکتر. آقای دکتر، بحث کار و نسبتش در معنای زندگی خیلی مهم هست. از کار تلقی‌ها و تعاریف مختلفی شده، هر کدوم به نظر من میرسه که بسته به شخصیت هر شخصی از کار یک تعریفی داره. یکی کار رو به معنای شغل میگیره، یعنی منبع درآمد و کسب درآمد که زندگیش رو گذران داشته باشه با اون. یکی به معنای حرفه میگیره که از دلش یه رضایتمندی برای خودش ایجاد کنه، و یکی هم اصلا منبع رضایتمندی میدونه، یعنی با کار حس رضایت از زندگی براش حاصل میشه، در واقع شکوفا میشه، خود شکوفایی به تعبیر مازلو رخ میده براش. حالا حضرت عالی میخواستن این تعاریف رو برای ما و شنوندگان و بینندگان عزیز ما بفرمایید که در فلسفه و به ویژه در بحث معنای زندگی چه تعریفی کار داره و ما از چه زوایایی میتونیم به بحث کار نگاه کنیم.
مقدمه خوبی جناب عالی شروع کردید، چون وقتی ما راجع به کار حرف میزنیم، درباره یه واژه‌ای داریم حرف میزنیم که همه درگیرشن، ولی شاید هیچ کس حدود مفهومی اون رو درست نشناسه. کار مثل نفس کشیدنه در واقع. انسان به یه معنا میتوانیم، ارسطو میگو انسان حیوان ناطقه، ولی شاید بگیم انسان حیوان کارآفرینه، حیوانیه که کار میکند. من کار میکنم پس هستم به یه معنا. شایدم به یه معنا کار من هویت من تعیین میکنه، و یه رابطه ای هست آقای دکتر نعمتی بین کار شخص و هویت شخص. به طوری که الان شما وارد یه جمعی بشید، اولین سوالی که میپرسید، مثلا وقتی نمیشناسید، بعد از اینکه اسم طرف رو میپرسید کدام شهر هستید، کجایی هستید، بعد میگید کار شما چیه. و این سوال به خاطر اینه که انهوی پیشفرضی ما داریم، و اون پیشفرض اینه که کار هر کسی به نوعی نشاندهنده افکار او و آرا و اندیشه های او، امیال او و شخصیت او، هویت و شخصیت او هست. حتی وقتی افراد از دنیا میرن هم یه جوری تو اطلاعیه های تسلیت شغل طرف را هم ذکر میکنن. انه او البته پیشفرضی دارن و اون که بعضی از شغل ها مثلا مهمتر هست یا حساستر هستش. اینجا ما وقتی درباره کار حرف میزنیم، اولین نکته ای که من میخوام بگم اینه که کار به معنی اکشن نیست. الان من دستم رو تکان میدم یه کاری انجام میدم،
به معنی فعالیت نیست،
به معنی اون چیزی که در واقع اکت یا فعل، فعل به معنی فلسفی نیست اینجا.
درست.
مقصود این نیست، چون به اون معنا مجاز زنده هم کار انجام میدن. پس کاری که انسان انجام میده چیه؟ من همینجا اینو میخوام یه نکته دوم را بگم. ممکنه بگیم اون چیزی که مثلا محیط کار داره، ابزار کار داره، عالم درونی ما را، یه عشقهایی داریم، یه موجود ابجکتیوه، یعنی ایده ها، عالم عمیانی را بیرونی میکنیم، تقسیم بندی های مختلفی داره. کار هر روزی داریم، کار اجباری داریم، کار بدنی داریم، کار سخت داریم، آسان داریم، خلاق داریم، غیر خلاق داریم، با تعبیر جناب عالی کار رضایتمندانه، غیر رضایتمندانه. ولی اون کاری که رابطه داره با شکوفایی و رابطه داره با معنا، اون کاری هستش که در واقع ما خود خودمان را محقق میکنیم در اون کار، عالم درونی خودمان را در حقیقت محقق میکنیم. اینی که واقعا یه جایی میگه مرد تا سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، برای یک سخنران سخن او، کلام او، مثلا این که به یه معنا جهان فعل خداست و کلمت الله و جلوه خداست، یک عکس رخ ساقیست که در جام افتاد، جلوه است. اثر هنری هر کسی، کتاب هر کسی، پایان‌نامه هر کسی، اینا کاره. جراحی که شخص میکنه یا چیزی که میسازه، این کاره. معمارهایی که ساختمانهای خوب میسازن.
آقای دکتر، میتونیم بگیم با این فرمایش شما یک مثالی بزنیم؟
بله، دقیقاً
معمارا میان اول یه ماکتی از یک مجموعه ساختمان طراحی میکنن، طرحی
دارن مثلا،
یه طرحی دارن و درسته. بعد اون رو میان در بیرون پیاده میکنن.
پیاده میکنن.
کارم همین رو، شأن رو، حکم رو برای انسان داره.
اون عالم درونی، عالم سوبژکتیو را چی میکنه؟ عینی میکنه، محقق میکنه.
ضمن این که یه کار دوم هم انجام میده، علاوه بر این که عالم درونی را بیرونی میکنه، در بیرون هم یه تغییر ایجاد میکنه، یعنی در عالم واقع هم یه ساختمان میسازه. اون کاری که ما دنبالش هستیم که معنا بخش به زندگی هست، یه وقت هست کار در اردوگاه اجباریه، مثلا در آشویتز هر روز اینا رو مجبور میکردن. اردوگاه های اجباری اینجوریه. یا کاری هست مثل کار سیزیف، تخت سنگی رو هر روز میبره بالا و خدایان محکومش کردن، کار محکومانه سخت بی نتیجه به اصطلاح مکرر تکراری ملال‌آور. این نوع کار عالم درونی رو بیرونی نمی کنه، این یک تحمیله، بلکه این نوع کار عالم درونی رو چه کار می کنه؟ سرکوب می کنه، منکوب می کنه، یه نوع شکنجه است در واقع. ولی اونی که جناب علی تو ذهنتان هست که حالا می فرمایید مثلا نقشه رو پیاده می کنه، دقیقاً برمیگرده به همون چیزی که عرض بنده بود، یعنی من در عالم خودم ایده های خودم را، ایده هایی که مال خودم هست، این ایده ها را حالا مثلا نقشه خانه است پیادهش میکنم، ایده مثلا کتابی که اون کتاب را اونجوری که خودم میخوام و خودم میفهمم مینویسم، اثر هنریم را خودم خلق میکنم. این authenticity از آن من بودن، آنس به تعبیر غربی ها میگن، حالا من زیادم دوست ندارم این کلمات به کار ببرم، یعنی این مال منه، این کار منه، اثر منه، نشان دهنده شخصیت منه. جمع اگه بخوام بکنم این هستش که وقتی ما راجع به کار و معنا حرف میزنیم باید توجه داشته باشیم، نمیتونیم بگیم هر کاری کاره، کار چه فرقی میکنه، نه، ویژگی های کار، کننده کار، زمان کار، این که کار آیا با اون درونیات شخص ارتباط داره یا ارتباط نداره، و یکی همین که ما اون کار رو چجور انجام میدیم، کاری درست انجام بدیم و درست از پس اون بر بیایم، و این کار همون نکته‌ای که عرض کردم عالم درونی ما را بیرونی میکنه و محقق میکنه و این لذت بخشه و این معنا بخشه. حالا تو بحث‌های بعدی من دوباره در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی استفاده کردیم آقای دکتر، یک فرصتی از فرمان میگیریم، مجددا در خدمت شما هستیم. شکر از جناب آقای حاجی‌دری تهیه کننده محترم برنامه با انتخاب این موسیقی خوب. شما شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه در جستجوی معنا رو از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. برنامه در جستجوی معنا یک برنامه هست در حوزه، همونطور که از نامش هم پیداست، بحث میکنه درباره معنای زندگی، و در این جلسه و جلساتی از این دست ما داریم درباره موضوع کار و نسبتش با معنای زندگی گفتگو میکنیم با آقای دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه دانشگاه تهران. آقای دکتر علی زمانی، پیرو به بحث بخش اول برنامه ما، نکات مختلف و تعاریف مختلف رو درباره کار فرمودید حضرت عالی. حالا خیلی دامنه وسیع و دوری هست بین این دو تا تعریف، که یکی به عنوان یک جور شکنجه و مجازات میبینه، عذاب میبینه کار رو، و یکی به عنوان یک تفریح و نشاط میبینه. حتما داره یک مؤلفه هایی هستن که چرا اونجا کار میشه به عنوان عذاب و اینجا میشه به عنوان تفریح. به نظر میرسه که اگه کار توأم با خلاقیت باشه، توأم با اون عینی شدن جهان ذهنی ما، یعنی اون چه که به اصطلاح سابجکتیو هستش در جهان ذهنی هست و تبدیل میشه به عینی، در کار تحقق پیدا کنه، احتمالا لذت بخش میشه. اما تو نظام سرمایه‌داری و در سیستم دوران مدرن ما میبینیم که آدم‌ها به گونه به شکل شی دیده میشن. میخوام برای ما و مخاطبان ارجمند ما بفرمایید چرا یکی کارو به عنوان عذاب میبینه و یکی کارو تفریح میبینه.
در یونان باستان نگاهی که به کار وجود داره واقعا کار یدی هست، کار بدنی هست، و کار بدنی سخته و مشقت باره. پس اولین نکته‌ای که خدمت شما میگم در نگاه ارسطو و افلاطون کار کاری یدیه و کاری یدی طاقت فرساز کوبنده است. ببینید یه انالوژی هست بین کار یدی و کار بردوار، یه جور بردگیه و کار سخت و کار طولانی که از دلایل تنهاییه. شما کسی کارگری که از صبح میره تا شب جان میکنه، یا مثلا کسی که پشت فرمان هست و لقمه نان در میاره و شب میره به خونه، وقتی شب میره دیگه نمیتونه با زن و بچه‌ش هم حرف بزنه، دل و دماغ نداره. واقعا ما یه موجودات روحانی جسمانی هستیم، جسم ما وقتی خسته میشه رو روح ما اثر میذاره، روح ما خسته میشه رو جسم ما اثر میذاره. البته در اسلام اون تعبیر معجزه آسا و بسیار زیبا هست که الکاد و لعیالهی کل مجاهد فی سبیل الله، که واقعا فوق العاده است. اوج عظمت مجاهد فی سبیل الله است، کسی که عرق میریزه نان حلال در بیاره برای زن و بچهش مثل مجاهده. این یه نکته. اما وقتی که ما وارد جامعه جدید میشیم، در جامعه جدید که سوال جنابالی هست، یه اتفاقی میفته. در جامعه سنتی کارها محدودن اصلا. پس بنابراین ببینید در جامعه مدرن در کلان شهر، اولا خود تعداد کار زیاد شده. بعضی ها مثلا نمونهی که میگن تا 30,000 تا کار مثلا، و اصلا عدد نداره، مخصوصا تو دنیای دیجیتال و این.
بله بله بگه.
شما نمیدونید برای چه کسی کار میکنید. اون کسی که این کار را تحویل میگیره اصلا نمیدونه شما کی هستید. بعد این کار کاری نیست که تو انتخاب کرده باشی، برای تو انتخاب کردن. من اون نکته ای که فیلسوفان یونان روی اون حساس بودن و تقسیم بین کار داوطلبانه و کار اجباری، چون اونا اصلا میگفتن همون کاری که اون برده انجام میده، مثلا مجبور نجاری بکنه، اگر یه اشراف زاده انجام بده، این برای این میشه معنا بخش، برای اون میشه بی‌معنا کننده. ببینید اتفاقا در جامعه مدرن به یه معنا ما همه برده هستیم، برده کارخانه‌دارهای بزرگ، برده کسانی که کارخانه‌های بزرگ ماشین، کارخانه‌های بزرگ اسلحه، کارخانه‌های بزرگ و اونهایی که صاحبان کارتل‌ها و تراست‌ها هستند. حتی شبکه‌های تلویزیونی را اونها تعیین می‌کنند، محتوا را اونها تعیین می‌کنند به یه معنا جهت‌دهی کلی. این چیزی که در کار مدرن وجود داره الان من به شما میگم، و اون مسئله سفارشه. یعنی ببینید کار آزادانه کاریه که ایده های من محقق بشه. اون چیزی که نظام سرمایه داری مارکس معتقد بود بحث آلینیشن بود. آلینیت شدن، آلینه شدن یعنی از خود بی خود شدن. یه کسی که مثلا قریبه میشه از خانه و کاشانه خودش یا از وطن خودش یا از دین خودش، میشه آلینیت شده، یعنی بیگانه شده، بیگانه‌ای در سرزمین بیگانه. قبل از مدرنیته انسان‌ها برای خودشان کار می‌کردند، طبق سلیقه خودشان کار می‌کردند، محصولات کارشان دیده می‌شد. یعنی واقعاً اون کسی که فرض بفرمایید یه قایقی می‌ساخت، این معلوم بود این آقا ساخته، برای کی ساخته، سفارش دهنده است. در جامعه مدرن، در جامعه ماشینی، مناسبات اینقدر پیچیده میشه و ماشین اینقدر حاکم میشه و تسلط پیدا میکنه که عملا انسان در خدمت ماشین قرار میگیره. یک، و انسان درست ماشین را طراحی میکنه و برنامه را برای ماشین میریزه، ولی کم کم خود انسانم جزئی از ماشین میشه. ابژه میشه. و دوم اینی که هر کاری معطوف به افزایش ثروته و تولید سرمایه است، و چون اینجوریه صاحب سرمایه هست که کار را تعیین میکنه، هیچ کس کارفرمای خودش نیست. همه ما در خدمت فکر ما، ذهن ما، خلاقیت ما، آثار هنری ما، همه در خدمت اینه که اون مخاطب بیشتری را جذب کنه، هیجان بیشتری ایجاد کنه، پول بیشتری ایجاد کنه، دوباره اون پول بیا تو کار، پروژه جدید و آدمهای جدیدی را به کار بگیره. به یه معنی ما سربازهای پیاده نظام سرمایه‌داری هستیم. در واقع همه ما داریم میدویم، کار میکنیم برای سرمایه، ولی این سرمایه ما صاحبش نیستیم. صاحب سرمایه هست که کار را تعیین میکنه، صاحب سرمایه هست که در حقیقت ایده میده، صاحب سرمایه هست که عالم درونیش بیرونی میشه. ماها صرفا
در واقع ابزار میشیم.
از این رو مارکس حالا بحث های زیادی داشت، مخصوصا انگلستان قرن 19 هم، اروپای قرن 19 هم، حتی قانون کاری که داشتن در سال 1833 با اینکه ساعت کار را کم کرده بودن، روزی از ساعت 5:30 دقیقه صبح تا 8:30 دقیقه شب، مارکس این آمارا رو تو کتاب کاپیتال آورده، یعنی روزی 13 ساعت یک کار وحشتناک. حرفایی که مارکس میزنه ناظر به این نوع نظام، یعنی نظام کارخانه‌ای که در اروپای قرن 19 هم بوده، در انگلستان بوده.
داخل پرانتز بگم، اونجا تو قرن 19 هم اتفاقا می اومدن بازی استثمار دیگه ای میکردن، میگفتن مردا چون حقوقشون بیشتره می اومدن، خانم ها استفاده میکردن به عنوان نیروی کار و به هیچ عنوان ملاحظات بدنی، ملاحظات
حتی راجع به بچه‌ها، برای کودکان تا 13 سال،
یعنی بردگی کامل اتفاق،
برای کودکان تا 13 سال روزی 9 ساعت کار اجباری بود. بعد این یه جهت، یه جهت هم تقییده تقسیم کار بود که باز مارکس میگه مثلا یه سنجاق قفلی که میخواد تولید بشه، یکی مثلا فقط این سیم را میکشه، یکی مثلا میبره، یکی یعنی فقط کسی یه دکمه را باید فشار بده. ببینید، هم کار طولانی بود، هم بسیار ریز و جزئی بود، هم خلاقیت توش نبود. درآمدی هم که مارکس خودش میگه درآمد اونچنانی بود که فقط مثلا اینها بتوانن روز بعد دوباره کار بکنن. چون این کاری حالا میخواد تو اروپای قرن 19 هم باشه یا تو ایران قرن 20 هم یا هر جای دیگه، چون این کاری اون کاریه که شخصیت کارگر رو نابود میکنه،
هویتش رو
از بین میبره، هیچ چیزی براش نمیذاره. یعنی ببینید، اون میخوام برگردم به اون کاری یدی که ارسطو میگه. ارسطو چرا با کاری یدی مخالفت میکرد؟ یا افلاطون میگه این کاری یدی چنان کارگر را در هم میکوبانه که دیگه تفکر، خلاقیت، هنر، آفرینش، عشق، انسانیت در او از بین میره، تبدیل میشه به یه ابزار. این در واقع تو اروپای قرن 19 هم ما مشاهده میکنیم.
آقای دکتر، الان اتفاقا مثلا فقط کار یدی هم نیست، یعنی زیاد از بدن استفاده نمیشه، مثلا به قول فرمایش شما تو کارخونه یک بخش رو پیچ و سفت میکنه،
حتی کاری ذهنی،
ولی ذهن و روحش رو درگیر میکنه،
حتی کارهایی که الان کارهایی هستن که عرق ریزان بدنی نداره،
بله،
ولی کاریه که، یعنی ببینید الان تو عالم الکترونیک یا عالم دیجیتال و عالم مجازی 14 ساعت 15 ساعت طرف تمام هستیش غرق در این برنامه نویسیه، بله بله، و به هیچ وجه به سایر نیازهای خودش، به ارتباطاتی که با سایر انسانها داره، به ارتباطی که باید با آسمان داشته باشه، با ماه داشته باشه، با خورشید داشته باشه، با خدا داشته باشه، به ارتباطی که حتی با نزدیکانش داشته باشه نمیرسه. در چنین نظامی انسان ابزار میشه برای پول، یعنی اون چیزی که در واقع کانت میگفت که هر چیزی که انسان را از غایت تبدیل بکنه به ابزار، این در واقع توهین به انسانه. حرف مارکس هم همین بود، انسان از خود بیگانه میشه. یعنی چی از خود بیگانه میشه؟ یعنی دیگه اون عالم درونیش بیرونی نمیشه یا منحرف میشه، در حقیقت برده میشه. اون کار بردواری که قبلا بود الان محقق میشه. لذا میبینید الان دانشمندان بزرگ میبینید برده نظام سرمایه‌داری هستن، یا آدمهای بسیار مخ و بسیار خلاق در خدمت این سیستم تولید ثروت هستند، هنرمندا در خدمت این سیستم تولید ثروت هستند. و چنین چیزی نگاه ابزاری به انسانه، انسان تک ساحتی میشه، انسانی که فقط پول تولید میکنه و انسانی که فقط دنبال تولید سرمایه است، هم بخشی از کارخانه میشه، هم ابزار میشه و هم غایتش صرفا میشه تولید پول، که ما بحث پول رو قبلا بهش پرداختیم.
حالا این سوالی که پیش میاد اینه که ما باید به سمت راهکار هم بریم، ببینیم که چگونه میتوانیم در عینی که در همین سیستم داریم زندگی میکنیم، در همین نظام دوران مدرن داریم زندگی میکنیم، چجوری میتونیم، آیا اصلا میتونیم، اول این رو بفهمیم که اصلا میتونیم خلاق باشیم، خود واقعیمون رو شکوفا کنیم یا نه. بعد سوال بعدیش هم این میشه که شیوه هاش چه هست، با چه روش هایی و با چه مدل هایی میتونیم به این نتیجه برسیم.
ما به طور کلی وقتی راجع به کار حرف میزنیم باید نگاه صفر و یک نداشته باشیم. ما نباید همه کارها رو یک قضاوت بکنیم، همه شغلها رو و همه آدمها رو یک جور قضاوت کنیم. چه بسه یه کاری برای یک نفر باعث آفرینش بشه، باعث خلاقیت بشه، ولی همون کار برای فرد دیگر باعث در هم کوبیده شدن خلاقیت های او بشه. لذا ایده تقسیم کاری که افلاطون میداد و ارسطو میداد بر اساس ایده افلاطون بر اساس استعدادها بود، ولی ایده تقسیم کاری کسی مثل آدام اسمیت میده بر اساس استعدادها نیست و تغییر میکنه. این ایده تقسیم کار صرفا برای افزایش بهره‌وری هستش. پس باید مواظب باشیم قضاوت هایی که میکنیم قضاوت های دقیقی باشه. به طور معمول کار هر روزی، کاری که آدم ها هر روز انجام میدن، این کار یه اجباره، یعنی کاری که آدم براش حقوق میگیره. اون کسی که پای گیشه بانک هست، اون کسی که مثلا فرض بفرمایید تو ثبت احوال هست، اون کسی که نمیدونم پرستار هست، به طور طبیعی یک نوع تکرار درش هست، به طور طبیعی یک نوع مشقت درش هست و به طور طبیعی خسته کننده میشه. آدم ها تو یه فضای ایدئال یوتوپیایی زندگی نمی کنن. الان آدم های زندگی میکنن که در مقابل همون لپتاپی که وای میسن به قول شما هر روز باید یه عملیات واحدی را برای صدها نفر انجام بدن. بخش دوم زندگی ما اون بخش فراغت هست. ما باید یه فضای فراغت داشته باشیم. اگه بخوایم این درخت وجودمان جوانهاش خشک نشه، همواره یه خلوت برای خودمان باید داشته باشیم. خیلی ها معتقدن اصلا این که انتظار ما داشته باشیم از طریق کار هر روزی، کار اداری، کار سازمانی ما به معنا برسیم، این انتظار بیجایی. اون یه اجباره، اون اجبار رو ما باید انجام بدیم. تازه میگن این اجبار مقدمه است، میگن شما باید وقت داشته باشی برای خودت. اینی که آدم ها روز اینقدر کار میکنن که جنازه میشن، شبم یک سر پای تلویزیون بعد میخوابن، این نمادی از یک نوع زندگی پوچ هست در واقع. پس بنابراین خیلی ها معتقدن ما اون فضای ثانوی برای خودمان، این که فرمودید راهکار، البته من خیلی موافق نیستم با اینکه ما فوری بریم سراغ راهکار.
این حداقل آقای دکتر برای کسانی که ما شرمنده هایی داریم که توی مسیر دارن مثلا
برنامه میشن،
برای یه راهکاری در حد راهکار این برنامه هم ارائه بشه.
این یک. دوم این که اصالت و به اصطلاح عدم اصالت یه امر صفر و یک نیست. مثلا با عنوان مثال همین کسی که الان پشت فرمان هست و منی که اهل فلسفه هستم برای او دارم حرف میزنم، تو جاده داره مثلا ماشین سنگی میرونه، این همزمان داره رادیو گوش میده، همزمان مثلا موسیقی زیبای تصنیف زیبای استاد شهرام ناظری که واقعا عشق من داره و داره گوش میده، همزمان میتوانه اون کارش را متحول بکنه، همزمان میتوانه به مناجات بپردازه، همزمان میتوانه به تفکر بپردازه. ببینید کار اصیل و غیر اصیل یه چیز صفر و یک نیست. ما هیچ نباید اینجور فکر کنیم که دنبال یه شرایطی باشیم که کار کاملا خلاقانه باشه، کاملا رضایت بخش باشه، کار سخت نباشه، کار نمیدونم چی باشه، همچین چیزی
اصلا 100% اتفاق نمیفته.
بنابراین باید قدم به قدم اندک اندک، منی که الان در خدمت شما هستم و در خدمت شنوندگان هستم، همین کاری که الان دارم انجام میدم باید دلی انجام بدم. من یه تقسیم بندی میکنم، میگم کار دل و کار گل. کار دل اون کاریه که در واقع ما یه جورایی احساس رضایت میکنیم، باید سهمی برای دل بذاریم. یعنی انسان زندگی معنادار، من همیشه میگم هارمونی باید درش وجود داشته باشه،
یه هماهنگی
باید باشه بین عقل و احساس، بین کار یدی و کار فکری، بین ارتباط با جامعه و ارتباط درونی، مثل یک ارکستر سمفونی. که در واقع ما باید این هنر داشته باشیم در مورد زندگیمان، سعی کنیم که فراغت داشته باشیم. کاری که دنیای مدرن میکنه یکی از کار خطرناک اینه، اینقدر ما را حالا از طریق شبکه‌های مجازی، از طریق شبکه‌های تلویزیونی، اصلا اینقدر پیام برای ما بر ذهن ما بمباران میکنه ذهن ما را که ما فراغت نداریم، ما له میشیم، لورده میشیم، گم میشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من اگه بخوام یک جمع‌بندی خیلی کوتاهی انجام بدم اینه که در نظام سرمایه‌داری ما میتونیم در همین نظام سرمایه‌داری، اولا اینکه باید صفر و یک نگاه نکنیم بگیم مطلق این امکان نداره، ما در همین جا هم میتونیم یک فراغتی برای خودمون ایجاد کنیم و سعی کنیم که خودمون رو از در واقع قرار گرفتن در معرض انواع شبکه‌های حالا تلویزیونی، یعنی مجازی و اینها نجات
چیزی که غرق بشیم،
غرق نشیم اصلا.
ببین غرق شدن در پول، غرق شدن در قدرت، غرق شدن در شبکه مجازی، ببین غرق شدن خلاف اصالته.
دقیقاً بعضی فکر میکنیم داریم کار میکنیم، یه جور بازی داریم با خودمون.
دقیقاً دقیقاً اون وقتی وقتمون تمام میشه میبینیم کار اصلیمون مونده. کار اصلی که... در واقع از نگاه مولانا عشق بود و کاری ندارد این جهان تا چند گل کاری کنم، حاجت ندارد یار من تا که منش یاری کنم. میگفت اونه، اتصال به اون معشوقه از نگاه مولانا. بقیهش میگفت یه گل کاریه در واقع.